از این ثانیه ها شنونده یه برنامه یه پرسمان باشید. حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام پاسخ میدن.
پرسمان تاریخی بفهمید.
میخواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
میخواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان گرامی و فرهیخته، سلام گرم ما رو بپذیرید. امیدواریم که حالتون خوب باشه و امروز هم فرصت کنید ما رو با برنامه خودتون همراهی بفرمایید. همچون برنامه های گذشته، امروز هم در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی، نویسنده و محقق مطالب تاریخی هستیم که ضمن اظهار خوشبختی به ایشان در ابتدای برنامه سلام و خیر مقدم عرض میکنیم.
بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و خدمت همه شنوندگان عزیز و علاقمندان این برنامه عرض ادب و احترام دارم.
بسیار ممنون هستیم. وقت شما عزیزان رو نمیگیرم. خدمت همکاران محترمون در اتاق فرمان هستیم. سوالاتی رو که رسیده هم برای ما پخش خواهند کرد.
زمین سلام عرض خسته نباشید. مثلا از استاد پیشوایی بپرسیم که در رتبه امام نهم و امام دهم علیه السلام از نظر تاریخی کارکردشون، معاصرینشون و کارهای سیاسی و فرهنگی که کردن برای ماها که هستیم خیلی کم در این اهمیت ها، از امام نهم تا امام یازدهم خیلی کم اطلاع و آگاهی داریم. در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید. برای هر کدوم حداقل شرایط زمانشون و سایر معاصرین خودشون بیشتر توضیح بدن تا با این اهمیت ها ما بیشتر آشنا بشیم. متشکرم. خداحافظشون.
خب ما هم متشکر هستیم از این دوست گرامی، در خدمتون هستیم.
ائمه آخری ما امام عسکری علیه السلام و امام هادی عمدتاً در سامرا این بزرگواران را حکومت‌های عباسی اسکان داده بودند و اون زمان مرکز خلافت بود و بلکه مرکز سیاسی و نظامی حکومت بود. بیشتر چیزهای سیاسی و نظامی را منتقل کردن به شهر سامرا. اونجا در واقع این ائمه بزرگوار تحت نظر بودند، تحت کنترل شدید بودند و مثلا امام عسکری سلام الله علیه عسکری میگفتن. عسکر به معنی ارتش و لشکر، یعنی به این معنا بوده که امام عسکری در واقع در یک پادگان در یک منطقه حفاظت شده نظامی حضرت را جا دادن. پس از اینجا معلوم میشه که این بزرگواران و همچنین امام نهم علیه السلام اینا در زمان خلفای بنی عباس زندگی میکردن، با خلفای بنی عباس معاصر بودن، به شدت کنترل میشدن، به شدت مراقبت میشدن، هر گونه رفت و آمد اینها زیر نظر جاسوس ها و عوامل اطلاعاتی دولت وقت بود، دولت غاصب و ظالم عباسی بود. ولی در این حال ائمه علیهم السلام با وجود همه اون شرایط نامساعد کارهای فرهنگی انجام میدادن، شایر تربیت میکردن. مثلا یکی از راه هایی که در واقع ابتکار عمل ائمه علیهم السلام بود، البته از زمان امام صادق سلام الله علیه بود ولی در زمان ائمه بعدی چون کنترل و محدودیت زیاد شد طبعا گسترش بیشتری پیدا کرد و اون عبارت بود، ما اسمشو گذاشتیم شبکه ارتباطی. یعنی ائمه علیهم السلام ارتباطات پنهانی برقرار کردن با شیعیان هر جا که شیعه بوده، بغداد، قم، نیشابور، مصر، عرض کنم در ایران آوه، یه مراکزی بوده که مراکز تجمع شیعیان بوده. از طرف دیگه وکیل و نماینده نصب کردن در هر منطقه و هر نماینده نمایندگان زیردست و زیر مجموعه هم داشت، تقسیم کار شده بود، اینها مرتبط میکردن شیعیان را با ائمه، اموالی که شیعیان میخواستن به امام برسونن اینا تحویل میگرفتن به امام میرسوندن، سوالات و شبهات و مسائل اینها را شیعیان را جمع میکردن به اطلاع امام میرسوندن، جواب امام را میگرفتن به اینا میرسوندن و اینجور. این شبکه ارتباطی بسیار بسیار مهم بوده و آدم در بد به نظر تصور میکنه که خب ائمه علیهم السلام، امام عسکری، امام هادی و قبلا امام سبا سلام علیه، خب اینا که محدود بودن پس چه کاری میکردن؟ آدم تو نخ این سازمان وکالت و شبکه ارتباطی وکالت بره، آدم میبینه که چه حجم عظیمی از کارها را دور از چشم دستگاه مسلط عباسی انجام میدادن. و در این مورد توصیه میکنم کتاب ارزشمندی که دوست و صدیق مکرم ما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری به نام سازمان وکالت نوشتن، این را حتما مطالعه بفرماین. سازمان وکالت، تعریف جناب آقای دکتر محمد رضا جباری. آدم خب این کتاب میخونه متوجه میشه که چه کارهای عظیمی انجام میدادن با تمام این کن چیزا. بنابراین ائمه علیهم السلام فعالیت های علمی میکردن، فعالیت های فرهنگی میکردن، از طریق نامه ها، از طریق نمایندگان، از طریق مکاتبات و امثال اینا. در خصوص سوال خاصی که راجب امام عسکری سلام الله علیه پرسیدن، در یک جنبندی میشه مجموعه فعالیت های امام عسکری سلام الله علیه را در 7 بند ما جنبندی کنیم. فهرستش اینا میشه: 1. کوشش های علمی، فعالیت های علمی و فرهنگی میکردن، ایجاد شبکه ارتباطی همون که عرض کردم، سازمان وکالت و ارتباطات گسترده با شیعیان، فعالیت های سری، امام فعالیت های سری میکردن که خیلی نمونه های جالبی در تاریخ داریم، یعنی ارتباطاتی که با شیعیان داشتن و اینا جزء اسرار بود. مثلا یه بار امام یک نماینده داشت به نام عثمان ابن سعید عمری، این روغن فروش بود، سمان میگفتن، روغن فروش بود، ولی این روغن فروشی به اصطلاح پوشش ظاهری بود، این تو این ظرفای روغن زیر پوشش روغن فروشی فعالیت هایی میکرد. یه روز امام عسکری سلامی چوبی را داد به خادمش، فرمود که این را ببر بده به اون، به عثمان ابن سعید عمری در سامره. این خادم نمیدونه چی چوبیه، برای چی این را باید ببره، چوب بوده، تیرکی بود. و این در راه رفت، در یک کوچه تنگ مواجه شد با ماموران دولتی که اسب و قاطر و شتر و اینجور چیزا بار می بردن، کوچه هم تنگ بود، اینا مزاحم همدیگه شدن، این خادم با اینا درگیر لفظی پیدا کرد و با چوب زد به یکی از حیوانات، اونا چوب شکست، از لای چوب کلی نامه ریخ بیرون. معلوم شد که اینا مثلا جاسازی شده بوده، این نمی باید خود خادم هم بدونه. حالا جریان لو نرفت، حضرت توبیخ کرد، چرا رفتی بونه درگیر شدی، چرا این کار کردی؟ خب ما مأموریتی به جواب گذارم، مثلا تا اینقدر سری بوده. اینا خیلی خیلی جالبه. حمایت و پشتی مالی از شیعیان بوده، بعضی از شیعیان مخصوص شخصیت ها مهم حمایت مالی می شدن، از طریق اینا اموالی پخش می شد بین شیعیان. مورد پنجم، تقویت و توجیه سیاسی رجال و عناصر مهم میشیه. گاهی رجال مهم میشیه روحیشون رو میباختن تو تعیین‌ها و فشارها، امام به اینا تقویت روحی میداد، اینا دلگرمی میداد که روحیشون نبازن. ششم، استفاده گسترده از آگاهی غیبی. ائمه ما علیهم السلام علم غیب داشتن، ولی قرار نبوده از علم غیب همه جا استفاده کنن، یه خودش یه بابیه. یه وقتی قبلا توضیح دادیم چی شد، مناسبتی شد، باز بیشتر توضیح عرض میکنم. ولی امامت امام عسکری سلام علیه چون جا نیفتاده بود و علم غیب یکی از ویژگی های امامه، امام عسکری ناچار شده بود که از علم غیبش بیشتر استفاده کنه تا امامت جا بیفته، و رضا مکرر اخبارهای غیبی میکرد. مثلا میفرمود این زندانی 3 روز دیگه آزاد خواهد شد، فلان آدم تو یه نوزادی مثلا با این خصوصیت برای تو به دنیا خواهد آمد، یا مثلا سه روز دیگه خبر مهمی از پایده خواهد آمد که چند روز دیگه خلیفه کشته میشد. بنابراین امام عسکری سلام الله علیه ناگزیر بود استفاده گسترده از آگاهی غیبی بکنه. یه فعالیت مهم و چشمگیر امام عسکری سلام الله علیه هم این بود که شیعیان را آماده میکرد برای ارتباط محدود با امام بعدی، که غیبت امام زمان سلام الله علیه حضرت مهدی که پیش میاد یه مرتبه ارتباط شیعیان با امام و قطع بشه، اینا از حالا عادت کنن. بنابراین امام عسکری سلام الله علیه کم کم شیعیان را عادت کرد که مصیر نباشن دونه دونه بیان امام را ببینن، اگر مطلبی دارن نامه بنویسن، مطلبی دارن از طریق نماینده امام با امام تماس بگیرن. کلن قطع نشد ارتباط، ولی خورد خورد مردم را آمده سازی میکرد برای تحمل غیبت، آمده شو میکرد شیعیان را که مصیر نباشن دونه دونه نفر به نفر بیان امام را ببینن.
بسیار خوب، متشکر هستیم جناب استاد پیشوایی از بیانات شما.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
ضمن خسته نباشید، از استاد پیشوایی سوالی داشتم که در رابطه با کتاب علی نزد ائمه اطهار برای ما توضیح بدن که آیا این کتاب کتابیست مثل لوح محفوظی که نزد پیامبر گرامی اسلام بوده یا کتابی دیگه است، یا درباره صحف حضرت زهرا سلام الله علیها اگر توضیحاتی دارن برای ما بدن. خیلی متشکرم. سید جعفر هاشمی از مدرج.
خب ما هم متشکر هستیم از این دوست گرامی که از زارن از رشت تماس گرفته بودن، اینطور که بنده شنیدم. جناب استاد پیشوایی به نظر می اومد که هرچند زحمت کشیدن ولی سوالشون نیاز به توضیحاتی داشت. اولا فرموده بودن که کتاب علی نزد ائمه مثل لوح محفوظ نزد پیغمبر است، که خود لوح محفوظ نیاز به معنی کردن داره و آیا نزد رسول خدا بوده. بعد صحیفه حضرت زهرا اگر درست باشه،
بله،
درباره این هم پرسیده بودن. در خدمتتون هستیم.
بله، همینجور که فرمودید اینجا بحث لوح محفوظ نیست. لوح محفوظ از اصلاحات قرآنی، اون یه مقوله دیگه هست و بحثش را باید در تفسیر خوند و مطالعه کرد. و حالا بخوایم وارد لوح محفوظ بشیم و معنای لوح محفوظ را بگیم، اصلا جاش نیست و مربوط به بحث ما
در این برنامه نمی گنجه،
وقت برنامه را میگیره. اما در قسمت بعدی سوالشون فرمودن صحف حضرت فاطمه، صحیحش صحیفه حضرت فاطمه سلام الله علیها است
یا مصحف فاطمه هم درسته گفته بشه؟
بله، مصحف فاطمه یا صحیفه فاطمه. راجع به مصحف حضرت فاطمه هم خیلی وقتم نیست ظاهرا.
بله، صحبت شده در برنامه
چند ماه پیش بود که،
و به نظرم میاد که بیش از یک بار هم به اون پرداختیم.
بله، پرداختیم. بنابراین بارها عرض کردیم برنامه‌ای که قبلا توضیح دادیم بار دیگه بخوایم توضیح بدیم تکرار مکررات میشه، برای شنوندگان عزیزی که قبلا شنیدن ملال آور میشه. اما راجع به کتاب علی علیه السلام، من خدمت این سوال کننده گرامی، شنونده گرامی و سایر علاقمندان توضیح عرض میکنم. کتاب علی علیه السلام با املاء رسول خدا، مجموعه احکام حلال حرام در ابواب مختلف فقه بوده که رسول خدا می فرمود و املا می کرد و امیر المؤمنین علی علیه السلام در طول سالها اونها را یادداشت می کرد و جمع‌آوری می کرد و مورد استفاده بود و جزء ودایع امامت منتقل شد به ائمه بعدی علیهم السلام.
بله.
اون زمان چون نوشته ها را، حتی قرآن مجید که به تدریج نزول گردآوری میکردن، مسلمان یادداشت میکردن، عمدتا روی پوست حیوانات نوشتارا می نوشتن، مقداری هم روی کتف حیوانات یا پوست نازک درختان و امثال اینها می نوشتن و نوشتارا یادداشت می کردن و جمع‌آوری می کردن. در کتابای ما وارد شده که حجم کتاب علی علیه السلام یعنی مقدارش به قدری بوده که اگر اونها را لوله می کردن، که می دونیم قدیم کاغذها و فرمانها اینا را
می پیچیدن
لوله می شن. حالا در بعضی از فیلم ها و سریال های تاریخی نشون می دن که نامه ای که آورده طرف قاصد و پیک لوله‌ایه و باز می کنه. قدیم لوله می شدن. به قدری حجمش زیاد بوده، یعنی مطالبش زیاد بوده که وقتی لوله می کردن به اندازه ران یک شتر می شده، یعنی ضخامتش اینقدر می شده، حجمش زیاد بوده. و این عرض کردم که رسول خدا احکام حلال حرام معارف اسلامی و جزئیات شریعت اسلامی را به علی علیه السلام آموزش میداده و املا میکرده و او یادداشت میکرده و اینها بعدها از طریق ائمه علیهم السلام منتقل شده به روات و محدثین شیعه و از طریق محدثین شیعه وارد شده مقدار زیادی از اینا در کتب حدیثی ما. حالا من نمیدونم این سوال کننده گرامی اطلاعات عربی داره یا نه، میتونه از منابع عربی استفاده کنه یا نه، ولی طبعا در میان شنوندگان این برنامه حوزوی ها افراد تحصیل کرده حتما هستن. من آدرسم عرض میکنم، مرحوم استاد آیت الله احمدی میانجی رحمت الله تعالی علیه در کتاب مکاتیب و رسول در اوائل کتاب به مناسبت موضوع کتاب که میثاق‌ها، عهدنامه‌ها، نامه‌ها و قراردادهای رسول خدا است، موضوع این کتاب به مناسبت موضوع این کتاب در اوائل کتاب بحث کرده و اثبات کرده که قسمت‌هایی از مطالب کتاب علی علیه السلام امروز هم در کتب حدیثی ما مثل کافی مرحوم کلینی، مثل تهذیب، مثل تهذیب مرحوم شیخ طوسی که ناز کتب اربعه شیعه هستند، مثل من لا یحضر الفقیه مرحوم صدوق که از کتب اربعه شیعه هست و مثل وسائل شیعه که در واقع جمع‌آوری شده و مجموع کتب اربعه است در این کتاب‌ها وارد شده، به صورت حدیثی نقل شده و سلسله سند حدیث نهایتاً منتهی میشه به کتاب علی علیه السلام در ابواب مختلف فقه. فقه ما 51 52 بابه، از طهارت یعنی غسل و وضو و اینا شروع میشه تا به قصاص و حدود و دیات و قضاوت منتهی میشه، یعنی بیش از 50 موضوع، بیش از 50 حوزه فقهی هست. مثلا کتاب هم میگن کتاب طهارت یا باب طهارت، صلات یعنی نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، متاجر یعنی کسب و کار و داد و ستد، نکاح یعنی ازدواج، طلاق، اطعمه و اشربه یعنی خوردنیا و آشامیدنیا، حدود و قصاص یعنی کیفرهای اسلامی، مجازاتهای اسلامی، دیات یعنی دیهی که به اشخاص کشته شده، مجروح شده باید پرداخت بشه، قضا یعنی قضاوت، سید شکار کردن، ایمان یعنی قسم یاد کردن، ارث. مشخصا در این جور ابواب فقهی،
بسیاری از ابواب فقهی هستند دیگه،
بله، از احادیث موجود در کتاب علی علیه السلام امروز در این کتابای ما هست و مرحوم آیه احمدی میانجی که از اساتید بزرگ حوزه علمیه مقدسه قم بودن رحمت الله علیه، ایشون زحمت کشیدن در این باره تحقیق کردن و به صورت نمونه 74 مورد، یعنی 74 حدیث در مجموع کتب حدیثی ما به عنوان نمونه ایشون پیدا کرده و متن حدیث را آورده که سلسله سند حدیث نهایتا میرسه به کتاب علی علیه السلام. بنابراین جمع‌بندی میکنم، کتاب علی علیه السلام مجموعه احکام حلال حرام شرایع اسلام بوده. امیرالمومنین علی علیه السلام اونا را از رسول خدا گرفته بوده و یادداشت کرده بوده، رسول خدا به او املا کرده بوده، حضرت اینا را یادداشت کرده بودن و این بوده که جزء میراث ها و ودایع امامت به ائمه بعدی هم منتقل شده. یه بحث هست که منشأ علم ائمه علیهم السلام چی بوده که همه چیز را میدانستن و مثل ماها هیچ وقت نمی گفتم باید برم مطالعه کنم، یاد من بیارید مراجعه میکنم جوابشو به شما بدم، اینجوری نبوده. حاضر بودن جواب سوالات را میدادن. بحث هست که منشأ علم ائمه علیهم السلام چی بوده، جواب منشأش چند چیز بوده، یکیش احادیث نبوی بوده که از جدشون رسول خدا از این طریق و به طرق دیگه و از جمله از طریق مصحف حضرت فاطمه به اونا منتقل شده بوده. البته در مورد مصحف حضرت فاطمه در اینجا اضافه میکنم، این یه جمله تکرارم باشه اب نداره، اضافه میکنم که در مصحف حضرت فاطمه حلال و حرام نبوده، حوادث بوده، پیشگویی ها بوده، حلال و حرام توش نبوده. اما کتاب علی علیه السلام شامل احکام و حلال و حرام و اینجور مسائل بود.
بسیار خوب، متشکر هستیم، پاسخ این شنونده محترم رو دادید. امیدواریم که بقیه شنوندگان هم در باره سوال از قبیل مصحف حضرت فاطمه زهرا که چندین بار هم قبلا پاسخ داده شده بود و سوالاتی از این قبیل انشاءالله پاسخ خودشون رو گرفتن
و در این مورد و همچنین در مصحف حضرت فاطمه از کتاب مکاتیب الرسول غفلت نفرمایند انشاءالله.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
سلام علیکم، خسته نباشید. ضمن تشکر از برنامه و رادیو خیلی خوبتون، خواستم جناب آقای پیشوایی زحمت بکشن 2 سوال جواب بدن. یکی این که در شبهای 21 ماه رمضان اکثر وعاظ این مطلب رو مطرح میکنن که بعد از 3 روز که حضرت علی علیه السلام ضربت خوردن و شهید شدن، وقتی که از دفن ایشون برمیگشتن، عده‌ای فقیر تو راهو دیدن که میگفتن 3 روز قبل یه نفر میومد به ما سرکشی میکرده. من سوالم اینه که حضرت علی که مطمئنن منضبط ترین فرد بودن، چرا تو این 3 روز گذاشتن که اولا این صحیح هست در مرحله اول، ولی واقعا چرا 3 روز گذاشتن که فقیرانی بدون غذا و نون بمونن؟ این یک سوال. و سوال دوم این که یکی از وعاظ فرمودن که حضرت علی بیشتر از 30 تا فرزند داشته، اینم زحمت بکشید ببینیم که واقعا صحیح هست و از چه زنایی بوده. خیلی ممنون، متشکرم.
ما هم متشکر هستیم از این شنونده گرامی جناب استاد پیشوایی. ایشون 2 سوال داشتن که سوال اولشون ابتدا شنیده شد. در سوال اول ماجرای معروفی که بعد از دفن و به خاک سپاری مولا امیرالمومنین اتفاق افتاده که در خرابه ای ظاهرا فقیری بوده و امام حسن و امام حسین و دیگر فرزندان به اون رسیدن و بقیه ماجرا که این شنونده گرامی تعریف کردن، حاصل کلام اینه که آیا اولا این مسئله صحت داره، این روایت که بعد از دفن همچین فقرایی اظهار ناراحتی کردن که سه روزه کسی به ما سر نمیزنه، این یک سال، و اینکه چرا اصلا امیرالمومنین گذاشتن این سه روز باقی بمونه در حالی که خب زنده بودن و وصیت‌هایی هم می‌کردن در اون یکی دو روز که مجروح بودند.
اول توضیح ارز کنم که خرابه نبوده، در خانه بوده ولی در حومه شهر بوده،
اونجور که گفته میشه
ایشون نقل کردن خانه از... بوده تا در حومه شهر بوده و اون شخص نابینا بوده، راه به جایی نمی‌برده و میبایست اونجا کسی بهش رسیدگی کنه. ضمن سوالشون بود که این اولا کجاست، آیا صحت داره یا نه. عرض میکنم که تو اونجا که بنده اطلاع دارم این را امادالدین طبری از علمای قرن هفتم شیعه در کتاب کامل بهایی آورده، یعنی کتاب مال قرن هفتمه نه از منابع قدیمی. البته این کتاب معروف شده به کامل بهایی، اشتباه نشه کلمه بهایی، چون این کتاب را مؤلف بزرگ این کتاب به وزیر به نام بهاءالدین اهدا کرده، معروف شده به کتاب کامل بهایی، یعنی کتاب الکامل فی سقیفه که اهدا شده به وزیر بهاءالدین یا مسئول دیوان اصفهان در اون زمان به نام بهاءالدین، ولی نام کامل کتاب الکامل فی سقیفه است.
بله.
و مؤلفش هم امادالدین طبریه، نه اون طبریه
مورخ مشهور
و حتی نه طبری شیعی دلائل و نویسنده دلائل الائمه، یا نه اون طبری که مؤلف المسترشد دلائل الامامه،
دلائل الامامه دلائل.
نه این طبری دیگه است. مرحوم حاجی عباس قومی در فواید الرضویه که زندگی نامه علما شیعه، از زندگی نامه این امادالدین طبری هم آورده. بنابراین تو اونجا که اطلاع داریم در قرن هفتم این قضیه را در کامل بهایی یا الکامل فی سقیفه نوشته و دیگران از او آمدن گرفتن، و اگر وعاظ محترم هم میگن ظاهرن ریشش
به اینجا
میرسه. بنابراین یه بحثیست که یک عالمی در قرن هفتم این را آورده، باید بررسی کرد که این آیا در منابع قدیمی ترم هست نیست، ولی ریشش این. و اما برفرض این که اصل قضیه را بپذیریم که بگیم اصل قضیه درست بوده، چنین قضیه بوده، این را راجع به اخلاص علی علیه السلام بحث میکنن که حضرت تعمد داشت که خود شخصا به او برسه و کسی هم از این خدمت علی آگاه نباشه. ایشون یه جمله خیلی خوبی داشتن که گفتن علی علیه السلام منضبط‌ترین شخص بوده
در زمان خودش.
بله این درسته. باید اینجا اضافه کنم که اصولا اون زمان دفتر و دستک بود، نه زمان علی علیه السلام که بر اساس عدالت اجرا می شد، بلکه از زمان خلیفه دوم دیوان حقوق تأسیس شد، تا اونا بر اساس تبعیض رفتار می کردن، متفاوت به اشخاص پرداخت می کردن مقرری را، حتی بین زنان رسول خدا مبلغ متفاوت می پرداختن،
همشون یه جور داده نشد،
همشون یک میزان نبود، به قریش بیشتر میدادن، به عرب بیشتر میدادن، ولی امیرالمومنین اصل دیوان حقوق را، یعنی دفتر حقوق و مقرری را حفظ کرد، ولی به صورت مساوی تقسیم میکرد، نه ایتام، نه بیوزنان که جای خود دارن، اولویت دارن، بلکه اشخاص دیگه مقرری ثابت داشتن، اینا شناسایی شده بودن، حقوقشون بهشون پرداخت میشد، و بازماندگان شهدا، ایتام، بیوزنان اولویت داشتن، بیشتر مورد توجه بودن. من یه گوشه بزنم حتی از امام بعدی، از امام حسن مصطفی علیه السلام، که امام حسن بنا به دلایل سیاسی و به صورت تحمیلی وقتی مجبور شد پیمان صلح با معاویه امضا کنه و حکومت ظاهری را به او واگذار کنه، در متن عهدنامه و پیماننامه شروط امام حسن سلام الله علیه گذاشتن، از جمله این شرط بود که عملا البته معاویه عمل نکرد یا مردم اون